من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. با عرض سلام به حضور برادران عزیز، از برادران محترم کسی سلام علیکم. آمادگی داره خلاصه جلسه گذشته رو تعریف بکنه که هفته گذشته چه مطالبی مطرح شد به طور فشرده. موضوع بحث هفته گذشته چی بود؟ بله یک خلاصه ای من نظرتون هست؟ بله. سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، محور اصلی شرایط و ویژگی های حاکم و خلیفه مسلمین بود. با این تفاوت که اصولا اهل سنت، کلا در توری سیاسی اهل سنت، تفکیکی بین حاکم جامعه اسلامی، جامعه حاکم مسلمان ها سلام علیکم، و حاکم اسلامی صورت نمیگیره سلام علیکم و رحمت الله. در جلسه گذشته نظرات چند تن از اندیشمندان قدیم اهل سنت رو که نظریاتشون معتبره و نوعا مستند، یکی ماوردی بود که ایشون تعدادی از شرایط رو برمی شماره، و بعد غزالیه که تصرفاتی تو این شرایط میکنه به تناسب تحول و زمان، و نهایتاً ابن جماعه رو برشمردیم که بازم ایشون دستکاری میکنه ولی دیگه رو اصول میره، که حالا بعداً گفتیم در سایر موضوعات هم این تحول رو خواهیم دید. اما نتیجه‌ای که قطعاً می‌خوایم در نهایت حاصل بکنیم و اون زمینه‌ای که بعداً بشه سایر نظریات رو هم با این زمینه‌ها تحلیل کرد، اون مهمه. حالا در حد همین جلسه گذشته برادرها چه نتیجه‌ای از این نظریات اهل سنت تا حالا فکر میکنن گرفتن و منظور نظرشون هست، یعنی تو این توریای مختلف پیرامون ویژگی های خلیفه که ارائه شده چه برداشتی الان شما دارین رو این قضیه؟ بله بله، خود توری ها چطور؟ خود نظریه، چون یک بار ما در ارزیابی یک نظریه، نظریه رو با خود نظریه و یک نظریه رو با نظرات دیگه و گاه نظرات رو با عمل ارزیابی میکنیم و میسنجیم.
شرایطی که بعد شمارن اینا تاثیر بده به اون چیزی که موجود هست.
بله.
یعنی یه تئوری داشته باشن در خود دو عمل کرده باشن در نفس خلیفه ندارن.
بله.
مثلا میگیم که برای نفس تبعک اینا شورا تشکیل میدن یا برای نسل عثمان،
حالا برای ویژگی ها اینجا، بله برای ویژگی ها
کلا میشه اینجوری بود که اینها برای ویژگی ها ارزش قائل نیستن، اون چیزی که هست یه چیز شرایط رو میدراشن.
صحیح.
یعنی شرایطی که مثل شیعه شرایط بذاشه که اگر یه حدیث این شرایط رو نداشته باشه اون رو ارزش بکنه در محل عمل.
بله.
اینها اینجوری فکر کنن نیستن، اون چیزی که خلیفه هست و فقط اقتدار داره کافی میده.
بله. پس بسیار خوبه، حالا اینها رو کم کم تو ذهن داشته باشین تا مواد بعدی که طرح میشه در مجموع نتیجه ای که ما میخواییم بگیریم. یعنی گاه خود اندیشه رو ما میخواییم بشناسیم، گاه اصول حاکم بر یک اندیشه، بر یک تئوری، بر یک روند فکری. چون الان اگر اندیشه های ماوردی تنها بود میگفتیم خب این اصول و فلان، ولی یا اندیشه‌ای در تاریخ اسلام هست، قطعا دو تا جریان اهل سنت و شیعه که مهمترین جریان هستن، خب جا فرق میکنه، باید بیشتر دقت بکنیم و بریم اصول رو در بیاریم.
یه جمله بگیم شیعه به شرط شیعه قائل به امامت هست، اونها لا به شرط، اینو ما علم دارد مثلا.
بله.
ولی شیعه هم.
بله بله. حالا انشاءالله سایر محور هم که طرح میشه در مجموع نتیجه ببینیم چه خواهد بود. موضوع بحث امروزمون شیوه های روی کار اومدن خلیفه هستش. یعنی گفتیم تو محدوده نظرات فقهی سیاسی در تاریخ اسلام چه شیعه چه اهل سنت دانشمندان اینها و دیگه تو این دوران ها دانشمندان زیدی یا خوارج اینا زیاد موضوعیت ندارن. چیزی که صحنه‌دار میدان علم هستن در واقع یا شیعه هستن یا اهل سنت، حالا یا فیلسوف هستن یا فقیه هستن یا متکلم هستن یا عارف و عالم. اینجا نظرات فقهی و فقها مطرحه که چند تا مسئله شون رو وقتی پس میکنیم. بعد از شرایط خلیفه و حاکم، اول مسئله که موضوعیت پیدا میکنه و مهمه اینه که خب چگونه روی کار بیاد خلیفه و حاکم اسلامی. به طور عمومی خب برادرها اطلاع دارن از شیوه های مختلف روی کار اومدن، مضافاً به اینکه خب به طور اجمال از نظرات شیوه اهل سنت مطلع هستن. حالا برای اینکه اینم مشخص تر بکنیم، من یه سوالی بازم میکنم از برادران. اصولاً در تاریخ اندیشه و در منابع اسلامی و مسلمون ها چند شیوه برای روی کار اومدن خلیفه مورد بحث قرار گرفته شده، حالا نفیان یا اثباتن؟
یکی
چه؟ بله. منظور اینجا انتخاب و بیعت هست. بله.
دیگری هم مسئله تنفیذ.
بله.
بعد
بعد بعد
بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد
بعد
بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد
بعد
بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد امام بعد از پیامبر این مطلب حکومت به دست میگیره، ولی در مورد شخصی پیامبر که خود ایشون نظر داشته نمیتونم مثلا اعمال نظر
کنم. بله.
از این لحاظ می‌بینیم که مذهب امامت یک مذهب الهی ناشی شده از همون جاری بسید شدن پیامبر است. پیامبر خود به خود اون همون یک مذهب الهی که از سر خدا برخورد
میشه. بله. همین برادران من اینها رو آگاه هستن، الا اینکه به تناسب کلاس ما مواردی رو که لازم است انشاءالله ما طرح میکنیم. یعنی اینجا در کلاس حالا ما غرضمون صرفا ارائه شیوه‌های مختلف نیست، ما چند مطلب رو انشاءالله سعی میکنیم در این جلسه ارائه بدیم. یکی اینکه مبانی این نظریات چی هست، مبانی اصلا خود شیوه ها چی هست، دوم اصول مربوطه در شیعه و اهل سنت و نهایتا شیوه های مختلف و نظریات گوناگون تو این شیوه ها. تو خود شیوه ها مشخصه ولی نظریات راجع به اینها خب متفاوته و متحول. این رو باید اینا داشته باشیم. اولین چیزی که طرح میکنیم مبانی در واقع این بحث هست که مبانی شیوه های و مبانی راه ها و روش هایی که حاکم روی کار میان و نیر به قدرت میکنه. اصولا یک حکومتی که غیر مکتبی هست نوعاً یک جهت بیشتر نداره حاکم و حاکمیت و اونم جهت حالا یا مردمه یا قدرت یا هر شکلی دیگه. در نظام اسلامی و به تبع اون در هر طوری که برای شیوه ها به خود ارائه بشه دو جهت باید رعایت بشه و منظور نظر قرار بگیره در شیوه ها. حالا در حاکمیت هم به طریق اولا دو جهت ما داریم، حاکمیت اسلامی حاکمیت بسیط نیست ولی این رو سلام علیکم انشاءالله جلسه آینده موضوع حاکمیت رو تحلیل میکنیم و میبینیم که دو جهت چگونه هست ولی این دو جهت به اعتبار شیوه های روی کار آمدن هم نوعی دیگه مسئله مطرح میشه. توضیح این که برای این که حکومت اسلامی باشه، حاکم اسلامی باشه، حالا اون شیوه ها در جای خودش از نظر شخص حاکم و خلیفه، جمع شدن دو جهت تو اونها مهمه. یکی جهت اسلامیت قضیه هست که در واقع این منشأ مشروعیت حاکمه، حالا ضمن اینکه اون شرایط رو باید داشته باشه حالا یا نداشته باشه که بحثش گذشت، از نظر روی کار اومدن هم یک جهتی باید رعایت بشه که بگیم این حاکم اسلامی هست یا نیست. و همینه که ما نوعاً تحت عنوان حقیقت و حتی مسئله آرمانگرایی اینا، چون این تون جمعه این مجموعیت باید ها هست، باید این باشه، باید این باشه، باید این باشه تا این مشروع بشه که حالا اون باید ها میبینیم بعدن. به جنبه مردمیش هست، این جنبه الهی هست، همه چیز رو اینجا داشته باشیم چون اسلام یه جنبه الهی هست، جنبه مردمی حاکم هست و شیوه یعنی تو حاکم باید اینا جمع بشه تو روی کار آمدنش و روی کار بودنش و در واقع این رو تحت عنوان مقبولیت و چیزی که نوعاً تحت عنوان واقعیت مطرح میشه. بعدا هم فهمیدید که واقعیت و مقبولیت شاخ میزنن تو دو تا تئوری تو خود اهل سنت. کلن مسئله رضایت مردم هست، اینجا که دیگه معلوم مشروع بودن این رضایت کی؟ شارع، رضایت الهی، رضایت معصوم. بله
واقعیت مربوطه به تفسیر واقعیت
بله.
برگشت میتونه مشروعیت حکومت یکی نه محتاج مردم داره.
حالا میریم اونجا ببینید چگونه تئوری های اینا رو با همیگه رابطه رو مشخص میکنن، نظریات چیه، این رو داشته باشیم به عنوان زمینه. اون بحث ها بعدیه، یعنی همین دو تا چیز رو خود شما الان بخوام بحث بکنین و من میگین خب دموکراسی اله رو گذاشته کنار و حقوق طبیعی و فلان رو گذاشته، مردم یک جهتیه. حالا که شما از طرفی مردم رو دارین، از طرفی خدا رو دارین، که حالا از کردم تو بحث از حاکمیت این دو جهت بحث میشه که جهت الهی حاکمیت و جهت مردمی حاکمیت، که اینو حالا تحت عنوان مقبولیت اینا داشته باشین تا بریم جلو. الهیت بفرمین آره این میریم بالا تو اون بحث میرسیم که همین حالا این دو جهت قضیه است. فعلا مردم بعدا تازه واقعیت رو میبینی نا خلج رو پیدا میکنه. همین اندازه این رو شما داشته باشین تا انشاءالله میریم جلو مجموع بحث رو، که اگر عنایت کردیم تو ماوردی مسئله استقبال مردم یکی از شرایط خاصه بود. همین اقبال مردم یا استقبال مردم و پذیرش مردم یا هر چیزی، این اصطلاحات اینجا هست جایگاهش که به کار میبرن. خب این رو حالا داشته باشیم، یک که دو جهت رو و دو مقوله و دو مؤلفه تو حاکم حالا ویژگی هاش روی کار اومدنش و بعدن هم سایر مسائلش حاکمیتش سیاستی فلان باید باشه. مونده این که ما چگونه اینا رو جمع بزنیم و چگونه حق خود اینا رو چگونه تفسیر بکنیم و چگونه جمع بزنیم توریمون رو ارائه بدیم و دانشمندان مختلفی که دادن چکار کردن. این یه مورد. بله مورد دیگه که ما داریم اینجا اصولی است که بر اساس اینها زیر ساخت دو طوری شیعه و اهل سنت رو تشکیل میده. اولین مسئله و اولین مورد شیعه رو ما اشاره بکنیم بر اساس این زیر ساخت. شیعه اصولا یه برخورد ویژه داره با این دو مؤلفه. اولا شیعه به طور صریح اینا رو تفکیک میکنه تو توری خودش، میگه مقبولیت یک حرفه و مشروعیت حرف دیگریست. اون قلمروی داره و این هم قلمروی. بله 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 نه این رو تو واقعیت، یعنی این بحثی رو که یعنی قدرت پیدا کردن، چون واقعیت مبتنی بر قدرت بر توانایی هست بر اقتدار، که انشاءالله آخر اشاره میکنیم که این به معنای این است که شیعه قدرت رو تو سیاست قبول نداره و علما شیعه این رو نادیده گرفتن. این تو بحث واقعیت این رو تفکیک کردیم که این مسائل بشه اینا رو طرح کرد. اما مقبولیت همین چیزی است که مردم بپذیرن و نهایتا بیعت مردم، که بر اساس پذیرش مردم خصوصا شیعه، حالا میبینیم که بیعت ها رو اینا رو اگر هم بیعتی رو مطرح میکنه نوعا بیعت با سرنیزه رو شیعه هیچ کس طرح نمی کنه هیچکدوم از علمای شیعی. اصل اینه که اصلا خود امامت تحمیل بر مردم نیست، انگیزش از درون انسان ها هست و پذیرش انسان ها هستن که این مردم باید بپذیرن و اون رشد رو پیدا بکنن که یک مرحله اولی رو بپذیرن. و اصل بر پذیرش درونی هست، چون این دین از ضروریات دین لاکرات دین که اصلا اساس خود رشد انسان هاست. انسان هایی که با اون درون خودشون و بر اختیارشون بپذیرن، لذا این اصل قضیه. ولی خب این چیزیست که نوعا اهل سنت طرح میکنن، حالا انشاءالله اینا داشته باشین تا ما کل بحث رو طرح بکنیم، اونا انشاءالله میگیم که اینا چطوری اینا طرح کردن. اما موضوعی که هست تفکیک صریحه، یعنی حداقل این که یک حکومتی، یک دولت، یک حاکمی روی کار بیاد، صرف روی کار اومدن این ملاک نیست، کما این که مشروع بودن تنها هم روی کار نمیاره. برای روی کار اومدن یک شرایطی هست، یک عواملی به کار میبره و برای مشروعیت عوامل دیگری میطلبه که اینها رو تو طورش به طور مشخص تفکیک میکنه. این رو داشته باشیم. اما چیزی که مهمه در همین نظریه شیعه در خصوص شیوه های روی کار اومدن، تطبیق اینها هست. یعنی در هر موردی همین مسئله هست، من جمله در اینجا. حالا که اینا تفکیک بشه، یعنی دو جهت رو ما اگر بخوایم تو حاکم لحاظ بکنیم، یکی حالا مشروعیت ما اینجا مطرح بکنیم و یکی حالا مقبولیت، و واقعیت اینا حاکم، حالا دو جهت باید توش رعایت بشه. حاکم اگر مشروع باشه ولی پایگاه مردمی نداشته باشه یا قدرت نداشته باشه، چون دو را بیشتر نداره، یا قدرت مردمی یا قدرت نظامی است که اونم به نوعی تحمیل بر مردم هست، خب این نمیتونه روی کار بیاد. یا باید پذیرش مردمی داشته باشه یا باید قدرت داشته باشه. خب اینها را اگر نداشته باشه، حالا قدرت در اشکال مختلفش هم مطرحه، اگر مشروع نباشه روی کار بیاد از نظر شیعه این چگونه هست، اگر نه این دفعه مشروع باشه ولی روی کار نیاد، این از امامت میفته از نظر شیعه، اون از خود شخص امام و روبروش نسبت به اداره جامعه چطوری اینها مطرح هستش. شیعه به اینجا را تطبیق میده، یعنی در این اینکه اینا رو به طور صریح تفکیک میکنه، ولی تو طوری خودش اینا تطبیق میده. تطبیقش به چگونه هست؟ یعنی از طرفی مشروعیت رو حاکم و از طرفی مقبولیت حاکم رو مطرح میکنه و اینکه واقعیت پیدا بکنه. حالا اینجا امام به معنی زعیم سیاسی هست، یعنی داشته حاکم اسلامی است. خب طبیعیه که مکانیزمش در واقع چگونه هستش، چه تو روی کار اومدن، چه از کنم حضورشون انجام وظیفه اینها. اینجا اگر فرض بفهمیم همین مانعی برای مشروعیت پیش بیاد، یعنی مشروعیت حدودش رعایت نشه بر اساس اصول، اولین چیز اینه که شرایط لازم رو نداشته باشه یا از راههایی که قرآن و اسلام تجویز نکرده اینا روی کار بیاد، قهر و غلبه و فلان و کودتا و امثال ذالک روی کار بیاد، این که از نظر چیز اگر این رو نداشته باشه، این در اینی که روی کار اومده نامشروع هست، به عنوان حاکم اسلامی قبولش این رو نداره. و اگر هم نه مشروع باشه، یک فرد اون صلاحیت زی صلاح هست، اون شرایط رو داره از همون متقل زمان معصوم، ولی حاکم نشده، این در واژگان امامت هست، یعنی امام هست از نظر شیعه، برخلاف اهل سنت اگر این روی کار نیاد امام از امامت چیزیست، امام کسی است که چیه؟ روی کار در دیدگاه اهل سنت امام، اصطلاح امام به کار برده میشه، مرادف خلیفه، مرادف اولوالامر، ولی اونی که روی کار هست و حالی که شیعه از این مشروعیتش هست، اونم مقتدی در مراحل قبلی است، هم از ولایت و از کنم مرجعیت، این در صورتی که روی کار نیاد امام هست، ولی حاکم اسلامی نیست. حالا اصلا چون ما در حد بحثمون هست، در هر صورت امام به اسلام رو میگیم، حالا یا مسئولیت نیست امام یا ولی فقیه، یا میگیم خانه‌نشین هست و قرآن هم نوعاً جایگاهش سر نیزه و یا هدف نیزه هستش. در هر صورت این رو تفکیک میکنه و به این صورت هم این رو با هم دیگه جمع میزنه. حالا تو مصادیق روش ها که طرح میشه این رو انشاءالله عنایت میفرمه. فقط اینجا به مناسبت بحثمون چیز بکنید که اینجا دو نوع بیعت، اینجا به نوعی میشه گفت اینجا بیعتی که اینجا مطرحه، ما دو نوع بیعت داریم، بعدا میبینیم بیعت تأییدی رو و بیعت، حالا بیعت دیگه نمیشه گفتش اینجا به طور عام، ولی در جایی که مثل شورا برای چیز مثل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حالا یه نوع در واقع خبرگان فردی رو تشخیص میدن و باش بیعت میکنن و فرام میکنن، بعد برای تأیید در محل بیعت مردم قرار میدن، این اونجا هست. در هر صورت چیزی که به کار میگیره شیعه در رابطه با حالا این اساس روش ها هست این هست، و حالا اینکه در اهل سنت این مسئله به گونه دیگریست. اهل سنت جنبه مشروعیت رو و جنبه مقبولیت رو با اولویتی که مقبولیت میده اصولا به طور صریح تفکیک نمی کنه، برخلاف شیعه که این کاملا این مبدا اینا رو مشخص میکنه و جدا میکنه، تو توریش اینا رو مشخص نمی کنه، اینا مبهم هست و قطعا مسئله تطبیقی که شیعه میطلب به این شکل پیش نخواهد اومد، چون دو جهتی نیست اونجا، لذا بگونه میشه گفت اونها رو تلفیق میکنه. اگرم بشه اینها رو تو نظراتشون تحلیل کرد که قابل تحلیله، یعنی تو بطن نظراتشون این دو جهت قابل تحلیل هست، اما اونگونه که شیعه اینها تفکیک میکنه نیست، لذا به یک بگونه تلفیق رو به کار میبره در اینجا، یعنی در رابطه با این مقبولیت رو مطرح میکنه و بر این اساس مشروعیت مطرح میشه. حالا این که مطرح میشه الان انشاءالله این از میفهمه که فرق از کجاست تا کجا و بسیار از نظرات که داده میشه چگونه هست این اختلافات، و این حاکمیت هست. که این جمع که حاکمیت حاکم، حاکم یا حاکمیت خود بسته حاکمیت نیست، کسی است که حاکم حاکمیت داره. بله
ولایت
اشکال نداره، ولایت تو بحث اصطلاحی این ها، ولی در اینجا بیشتر تمام حاکم و خلافت و خلیفه به کار میره، چون ما خب قطعا بازم تو هم کلمه ولایت اختلاف دید وجود داره، شیعه یک دیدی داره و اهل سنت یک دیدی، و قبلا اشاره شد که حتی کلمه اولوالامر اینو مساوی به کار می‌برن، شیعه مساوی به کار نمیبره و امثال ذالک. حالا به طور کلی چون کلمه واژگان حاکمیت لحاظ بسیار زیادی مترادفش داره، مثل سلطنت، خود حکومت، امامت، غالبیت، سلطه و امثال ذالک، اینا همه واژگان نیست که به نوعی حلوش واژگان حاکمیت هستن. در هر صورت به نوعی میشه گفت
در توری اهل سنت این جهت روی حرمت به خلیفه هست، همطور جهت حاکمیت یافتنش هست، یک جهت بسیط و یک جهتی داره. حالا در داخلش موارد قابل تحلیله. البته خیلی صحبت روی این چیز نمیشه. خب صحبت اینه که مردم روی کار بیارن، پذیرش مردم چه؟ که حالا اونم شکلش قطعا شکل حالا بیعت مطرح میشه، یعنی یکی از مکانیزمایی که این پذیرش رو، این مقبولیت رو چیز میکنه، گفته میشه که بیعت. بعدا میبینیم که اینها شیوه دیگه هم برای نشان دادن این در واقع. حالا اینجا مقبولیت در واقع به حاکمیت حاکم منجر میشه، همین مقبولیت اینجا حجیت داره. و حالا اگر بپرسیم مسئله مشروعیتی، مشروعیت منوط به مقبولیته و خب قطعا وقتی که مقبول باشه مشروع هم هست به این شکل. بعضی هم برعکس به نوعی دیگه، یعنی قابل طرح هست نظراتشون، اونم خیلی چیز نیست که مشروعیت، یعنی نظرها اول مشروعیتشون رو به عنوان که مسلمان هستن، مؤمن هستن، میگن امت اسلامی هستن و چون اینا لا تجتمع امتی علی الخطا، چون اول امت هستن مشروعیت رو گرفتن. حالا مقبولیت اینها منجر میشه به چی؟ به این وضعیت. ولی به طریق دیگه میشه این رو مطرح کرد به طور عموم که بله نهایتا اصل مقبولیت، خب قطعا چون مقبولیت امت اسلامی این منشأ مشروعیت و مشروعیت هم مبدا روی کار آمدنه، یعنی مبدا مشروعیت حاکمه. یعنی اینجا به عبارت دیگه مثلا میخوام دو جهت قدرت و حقیقت، دو جهت اسلامیت و از کنم حضور شریف شما، این که بتونه روی کار بیاد، توانایی روی کار آمدن نداشون، اینا در یک مسیر قرار میگیرن. بله این هاش این سآل از این شد. بله یعنی چطور من نه اینجا مثلا روی کار اومدنه، حاکمیت بر اساسش نیست، یعنی حاکمیت دست بعدی مونه که حالا روی کار اومده این مسیر حاکمیت چگونه. الان بس روی روی کار اومدنه، حالا خلیفه مفروض اینه که روی کار نیست، میخواد این روی کار بیاد. مبنای فکر چیه که ما حالا میگیم شیوه فلان شیوه فلان، این بر چه مبنای فکری و چه اصل نظری؟ این مثلا میشه که شیوه مبنی دو جهتی رو ارائه میده، و قطعا این دو جهتی شیوه خاصی رو مقیده، کما اینکه اهل سنت هم یه روند خاصی رو ارائه میدن و اونم شیوه خاص خودش رو میطلبه. بله بفهمید.
شیوه ها با تئوری‌هایی که اهل سنت و تشیع میدن تصادفیه یا اینکه از پیش تعیین شده است؟ اینا برای خودش مشخص کردن.
بله.
مثلا شیعه میگه که حکومت در اهل سنت
عملی
نشسته فردا رو به حساب
میاره.
اول باید حکومت مشروع باشه بعد ممنوع باشه.
بله.
اهل سنت میگه که حکومت دست خودشه، این اول باید حکومت دست انسان باشه بعد مشروع باشه.
بله.
میگه این تصادفی دوره که میدن اینجوری هست و اون حکومت داره این نداره اینجوری نداره میدن.
بله.
واقعا از قبل اینا
حالا این رو انشاءالله برادران اون بحثی که از واقعیت و حقیقت تر شده اینجا کاربرد بدن، اون رو دیگه خودشون در بیارن، یعنی اون بحثی که شده دیگه اینجا ها مفهوم میشه که این دو واقع گرایی که گفته میشه در رابطه با اهل سنت اینجا منظور چیه، یعنی چی، و حقیقت گرایی یا آرمان گرایی که گفته میشه در رابطه با شیعه منظور چی هست، خود اون پایه‌هاش که اشاره شد در حد اجمال و قطعا منابع اینها که هر کدومشون داره و اثر اون اصل، اون اصل شناختی هست، شناختی در واقع فلسفی سیاسی است که توتوری ها به کار میبرن، اون چگونه در اینجا ها مؤثر واقع میشه. انشاءالله اون بحث واقعیت رو برگردیم اگر که نوشته‌هایی رو داریم، این رو مجدداً مطالعه بکن با این دید که این سوال جواب داده بشه، نه تنها در این مورد، در هر موردی که همینطور خواهیم دید و میبینیم. خب اما بعداً مجدداً میخوام بعدن اهل سنت در این طوریشون تحولی رو دادن و اون که مسئله واقعیت رو اضافه کردن. از این بود که اونجا ما تو دوتا مؤلفه اینا رو جدا کردیم که برادرمون مطرح کردن، از باب اینی که این توضیح داده بشه که بعدن این صورت مطرح شده به طور خاص. حالا بعدن این از نظر تئوریک هم الا جست گروسس همون روزای اول هم تر شد، حتی وقتی که در رابطه با امام علی سلام الله علیه مطرح کردن گفت دوتا چیز شد که اشاره شد اون جلسه، که اول گفتن مردم پذیرفتن این بحث شد، یعنی اون وقت این طرح بود. بعد که توی مخبسه گفتن که اگر مردم کجا بودن، گفتش که شورای اهل حلق بوده، گفتش مگر به صلاح فقط همین 3-4 نفر بودن اینم توی مخبسه افتادن، گفتش که اصلا واقع، چون واقع شده دیگه نمیشه کارش کرد، چون روی کار اومده دیگه نمیشه کارش کرد. یعنی اونجا هم بحث بود، این که از میگه توریک تو نظریات دانشمندان خود اسلام تو بحث گسترده که پایه‌هایی برای این داده باشن، قطعا قرن‌های بعد این داز میشه، ولی در هر صورت بعدن اصلا مطرح میشه که خب واقعیت پیدا بکنه. حالا دیگه از هر رایی اینجا میبینیم چیه خاص خودش رو بدن میطلبه، این مقبوله و مقبول هم که شد مشروعه، مشروع هم که شد خب حاکم قطعا دیگه میتونه حاکم باشه، از طرف واقع شده از طرف هم مشروعه و هیچ منعی لذا نداره. خب دیگه اینجا بس حق رو ببین شیعه اینا تفکیه کرد از بالا پایین، این حق رو از همین واقعیت الان میگیره. اونجا که بس از این هست که مثلا شیعه میگه فرض فرمایید بیعت اجماع در غیر زمان معصوم ساز حجیت نداره، حالا اینو شما اینجا کاربرد بدید، حجیت نداره یعنی میگه واقعیت چیه، اینو میگه واقعیت مبین مشروعیت نیست، مقبولیت مردم مبین مشروعیت نیست، مردم و واقعیت مشروعیتش رو از دیدگاه شیعه باید از جای دیگه بگیره، خود اون باید اول مشروع باشه، تا مشروع نشه مقبولیتش مشروع نیست. یعنی این پذیرش صرف مقبولیت صرف اجماع، حالا در عموم مثال حالا بیاریم در رابطه با اجماع امت اسلام برخوردان که چیز باشه روی کار اومدن فلان چیزی دیگه رو میطلبه. حالا مکانیزمش چیه دیگه فرق میکنه، مثلا در قانون اساسی ما چی هسته مسئله تنفیذ حکم مثلا فرضان فلان، یا شرایطی که اصلا قبل از اون شرایطی که باید داشته باشه که باید این شرایط رو داشته باشه، وقت افضل بود فلان خودش طبیعتاً چیزه، اگر مردم پذیرفتن این مشروعه، ولی اگر مردم نپذیرفتن این از مشروعیت نمیفته، حاکم ممکن نباشه، حاکم نشه، خونیشین باشه، این صلاحیت رو به صلاحیت کنه دماورم، حالا ما بپذیریم نپذیریم، کشف کنیم کشف نکنیم فلان، از اینکه این اتفاق رو داره و این خاصیت رو داره و این موقعیت رو داره چیز نمیشه. بله
بله
بله بله نه اون کسی دیگه رو که میگه اولا برای همون رد نظری دو امامی که اونجا مطرح هم شد شدیدن واسطانه بود، اینه یعنی موقعی که حاکمت کسی دیگری حق نداره ادعای حکومت بکنه تجزیه و فلان، ولی بازم میگیم بعدا همین هم متحول میشه که عرض کردیم روز اول که جریان سقیفه رو اشاره کردیم گفتیم بعدا میبینی در سال 16 دقیقی اصلا به صورت یک تئوری طرح میشه که این رو میشه الان جلسه آینده خواندیم، ولی در هر صورت این مبتنی بر منابع فکری فقهی سیاسی دانشمندان هست، یعنی حالا چه شیعه چه اهل سنت و اون اینا رو لحاظ میکنه، یعنی در مسئله به نوع اجماع رو بعدا مسئله استصلاح استصفاق قیاس اینا همه اینا منابع غیر چیز داره، یعنی منابعی است که یه نوع میشه گفت در کنار نفسه، بله به چی؟ چرا؟ چرا؟ اینجا نظر دارن اونها شیوه خلیفه فرن، ولی چون خیلی اینا موضوع نداره، حالا ما در جزوی که انشاءالله در اختیارتون قرار بگیره این رو جداگانه طرح کردیم، دیگه خیلی موضوع نداره، مطرح نیست. یعنی به امام فقها و فلان اصلا نبودن، خوارج و گروه سیاسی بودن، حکومت تشکیل دادن به تناسب حکومت. این چهار تا برنامه چیز عمیق اونگونه که مثلا حتی مثلا اسماعیل تو خود ما تو شیعه واقعا خوبکار کردن، ولی نمیشه اونا رو حالا بیاره مثلا رو برو شیعه بگیم حالا نظر فقهی فلان چیز منسجم و عمیق از این نظر نیست. ولی چرا اونا نظر دارن؟ اونا هم اتفاقا مسئله مقبولیت رو مطرح میکنن در اینی که اون شرایط رو باید داشته باشه، یعنی چیزه، ولی نهایتا در حال چیزی که حتی مطرح کردن که مثلا دموکرات ترین گروه های اسلامی بودن، اومدن اصلا شرایط رو به نوعی دیگه دستکاری کردن. بله السنت خب نه اصولا این دوتا مش هستش. حالا علت شیعه منابع شیعه، خب شما دیگه علت شیعه تو تاریخ میخونید دیگه، نیاز نیست که حالا همون در
من به پیامبری برگزیده نمی شدم عمر به جای من
خودم انتخاب میشه، یا هر بار قرآن نیز به من نازل می شد برای عمر نازل شد. بله خب دیگه اینا مشخصه، ولی شما همون دلایلی که مرحوم علامه امینی تو الغدیر مطرح کردن در رابطه با همین مسائل، همون رو شما بخونید اون جواب اینه که چرا اینه. حالا ما بحث اون اینه که اینه، این تئوری که دارن این پایه‌هاش هست، این ساختارشه، بر اساس این وقت شیوه که گفته میشه دیگه مفهوم میشه که چگونه هستش.
راه‌های کشف مقبولیت چیه؟
حالا میبین تو شیوه ها اونجا گفته میشه چرا، مثلا فرض بچه هم الان اینجا این داشته همین دنبال بحثه، دنبال بحثه برادرها اگر یادش میکن یادش بکنه که خب قطعا هر کنی از اینها اصلا این شیوه خاص خودش رو میطلبه، یعنی مقبولیت عامه اولین چیزی که اینجا مکانیزم کار گرفته میشه مسئله بیعته. حالا ما بعدا چیز میکنیم توضیح میدیم که اصلا بیعت چند رو داریم چطوریه، منظور اینجا چی هست. مقبولیت رو نمیشه با زور سرنیزه مثلا مطرح کرد، باید بفهمیم مقبولیت چیز درونیست که این میگن از راه که این مکانیزم که میطلبه مثلا بیعته. خب قطعا بعدا که این وارد میشه واقعیت یافتن مسئله قهر غلبه اینجاست. این اولا داره زمینی اون رو فراهم میکنه از طریق زور کودتا قیام فلان هر شکلی که بیاد بتونه حکومت رو بگیره واقعیت یافتن. خب اینا هر کدومش شیوه خاص خودش رو میطلبه. بعد اینا تقسیماتش که توضیح داده میشه، مقبولیت هم که قبلا اشاره شده که تو همون مسئله واقعیت یافتن میگفتن دو، یا این که حالا مقبولیت رو میگفتن در حال مردم پذیرفتند، همینطور که میگفتن لابد خدا پذیرفته، سکوت مردم علامت رضاست و این که حالا اومده به کار مردم خیال نکنه این پذیرفتن، یا این که یک سری نظر میگنن نه اصلا باید پذیرفت. بعضا میگفتن که بلکن پذیرفتن و این خود مشروطه که مشروطه چون خود مردم سکوت کردن و حرکت نکردن، و بعضا میگفتن نه باید پذیرفت، حتی در یک شب نباید بدون حکم فلان چیز روش، که اینا رو موارد در همین کلاس زیاد شده، موارد زیادی رو شما میبینین. چه داشته باشیم؟ مورد این اصولا واقعیت همین این رو ما تو تخته دیگه جا نداشته در به صورت دو تا طوری جداگانه طرح کنه، یعنی اون که موقع واقعیت اومد اصلا مسئله مقبولیت اصلا مسئله افتاده بود، اصلا کهنه شده بود، تو طوری اصلا موضوعیت نداره. حالا وقتی شیوا تعریفش میبینه دیگه، وقتی که اون فلان دانشمند میاد میگه روش دومی، روش اولی اصلا تو توری اشاره نمی کنه بهش. ولی که بازم اگر فرض بفرمایید مثلا جناب آقای غزالی زنده باشه ازش بپرسیم آه شما که میگی واقعیت پیدا بکنه، همین که روی کار آمده مشروعه، پس مقبولیت رو که تا حالا میگفتی چی شد؟ تو توریتون ماوردی میگفت مقبولیت، مقبولیت کجا رفت؟ البته مقبولیت هم همینطور که بردان سوالی کردن که کی چند تا اجماع امت فلانه، یواشواش می‌بینیم چند رنگ میشه تا طور میشه که هم واقعیت مطرح میشه. وقتی این گفته میشه ایشون جواب میده که نه، ما وقتی که این رو واقعیت پیدا بکنه عملا مقبوله. حالا به چه دلیل؟ دلایلش رو که همون میشمانه که عرض کردن، دوتا دلیل عمده رو که ذکر میکنه، البته 4-5 دلیله ولی دوتاش خیلی عمده است. نوعا بیشتر مسئله جبرگرایی چیز میکنن و یا پرهیز از هرج و مرج رو، چون باید پرهیز کرد و چیز کرد، باید اطاعت کرد و چون اطاعت هم بشه مشروعه، یعنی دوری اینطوری میخوره. حالا این دو مورد رو داشته باشیم، بریم روی شیوه ها. خب
شیخ توسی دو دلیل میاره، میگه اصل مطلب مشروعیت در گذار شیعه، بعد میگه یکی نسبت امام حسین مثال میزه با مدیر کم بودن
بد.
در واقع یا حاصل
اینا داریم نظر اهل سنت رو داریم میگیم،
نه
یعنی این دومی هم
نه اونجه مقبولیت،
نه اینجا داریم بحث دومی رو اهل سنته شیعه اینو اقتدیم رو خلاصه میکنیم اینا داشته باشیم. ضمن این که در روی کار آمدن یک حکومت، شکل‌گیری یک نظام، اداره یک نظام، اجرای اقتصاد، دو جهت مطرح یک نظامی که مسئله مکتبی هست، همین نظام هم البته کم بیش این هست. حالا مکتب و مکتب طبیعت زندگی سری اصول رو برای به دست بشر داده، من رعایت میکنه تو شکل قانون اساسی امثال الله، یا نه الهی هست، مکتب فلان هست، بهمان هست. حالا مکتب اسلام که هست، حالا دو تا جهت داره، یعنی از طرف این مکتب رو ما باید پیاده بکنیم که در واقع حکم خداست، که حاکمیت خداوند در واقع از طریق حاکمیت تشریعیش از مجرای این قوانینه، یعنی اجرای اینو بکنید تو در واقع حاکمیت الهی رو انجام دادی، امر نهیش رو، همون بینشی رو که مطرح میکنه خداوند، اینطور ببینید میبینید، میگه این کار رو بکنید، حدود رو رعایت بکنید میکنید، و میگه این شکل رفتار بکنید انجام میده، یعنی چه در مقوله معارف و چه در مقوله فقه و شریعت و چه در مقوله اخلاق، شما تابع امر و اون چیزی که خداوند تبارک تعالی میخواد، که این میگیم حکمت تشریعی و امثال ذالک. خب یکی مکتب، مقتضیات مکتب، یکی مقتضیات زمانه. مقتضیات زمان علمان های دولت روی کار بیاریم، حالا به برحال باید مردم رو رضایتشون رو جلب کرد، مردم باید راضی باشن. شما ببینید دیکتاتورترین دیکتاتور وقتی روی کار میاد، یا میگه من مظهر اراده مردم هم، یا میگه من فلانم، ادعا میکنه و در این حال سعی میکنه مردم رو چکار بکنه؟ توجیه کنه. هیچ دیکتاتوری ممکنه روی کار بیاره ولی دوام نمیتونه بیاره مگر اینکه چکار بکنه؟ نظر مردم رو جلب بکنه. معمولا هم همین بوده، اصلا مسئله تبلیغات سناسر زاله یه چیز مقوله عمده است و در این خصوص این باب بسیار گسترده و عمومی هم هست. هیچ دیکتاتوری روی کار نمونده، دوام نمیورده، مگر اینکه نظر اون مردمی رو که تحت سلطش بوده برها تا یه حد نصابی جلب کرده. ولی از طرف این مقتضیات چیز رو، این مقتضیات چیزی که این در مقوله انتخاب، در مقوله روی کار آمدن مرد، روی کار آمدن مسئله مقبولیت مردم هست که اونم از کانال بیعت صورت میگیره، این چگونه هست؟ اینه که شیعه یک روند دو طرفی رو به کار میگیره، میگه مشروعیت یک مقوله، مقبولیت یک مقوله، ولی اینها رو میشه در شخص حاکم جمع کرد، تطبیق داد با هم دیگه، قابل تلفیق نیستن ولی قابل تطبیق هستن تو شخص حاکم و شیوه رو به کار اومدن. اهل سنت اینو میان چیکار میکنن؟ تفکیک به اون صورت نمیکنن و به نوعی تلفیق و یک جهتی داره. یک فاز بعضا توری هاشون، بلکه بیشتر توری هاشون اینو طرح میکنن، ولی بعدا بعضی ها مسئله مقبول واقعیت رو هم، واقعیت پذیرفته شدن رو هم اضافه میکنن تو توری، ولی اون رو بازن در همین جهت قرار میدن. حالا این دو زمینه رو با اون دو تا مؤلفه چیز رو، حالا بریم رو شیوه ها. اما شیوه ها گفته شد که برای که اشاره کردن اصولا سه تا شیوه مطرح شده و هست در هر نظامی هم غیر از این سه شیوه به نظر نمیسته وجود داشته باشه، یا شیوه انتخاب هست و یا انتصاب هست و یا شیوه چی؟ قهر و غلبه روح. حالا این زور هم قطعا مثل خود اینا در کنارش داره، بعضی مثلا اینا رو تفکیک میکنه در کنارش داره، برحال کسی که زور به کار میبره خود هم یک نوع خودش چیز هست، قدرت مالی، قدرت نظامی، قدرت تبلیغات، تبلیغات منفی مخدر، اینها همه موضوع این هستش. به عبارت دیگه علی رغم رضایت مردم شیوه سوم. اما شیوه اول رو حالا ما تعریف میکنیم. اول شیوه که مطرح شده مسئله انتخاب و بیعت. برادرها اینقدر داشته باشن که خوب این نکته رو توجه بکنن که ما دو نوع بیعت تو معارف اسلامی داریم، یعنی برای اینکه تحلیل بکنیم و سخن شیعه و سخن اهل سنت خوب فهمیده بشه باید ما بیعت رو بگیم یعنی چی، لذا باید اون رو تحلیل بکنیم به دو نوع بیعت. وقتی میگیم بیعت اصلا بیعت یعنی چی؟ برادرها بیعت وقتی میگیم یعنی چی؟ پذیرش، قرارداد،
تأیید
مردمی حکومیت، تأیید انتخاب وقتی میگیم یعنی چی؟
مردم رأی
بدن. آها، همین تفاوت رو ببینید. این کلمه بیعت واقعا اینه که خودش مایهش همینه که برادرها فرمودن، همین یعنی پذیرش. در خود بیعت یه نوع پذیرش من چیزی مرتکز هست، یه نوع قراردادیست که بین حاکم از یک طرف، حاکم یاد برنامه‌شو میگه یا فلان میگه و متعهد میشه اطاعت بکنه. حالا تو مکتب اسلام عموم نظریات ها هیچ کس غیر از این رو دانشمندان اسلام مطرح نمی‌کنه که چیکار بکنه. دولت قرارداد می‌بنده با مردم که اطاعت حکم خدا بکنه، اطاعت شریعت بکنه، قوانین اسلام رو پیاده بکنه و امثال ذالک، و متقابلا مردم متعهد میشن و قرارداد می‌بندن تا این بیعت که چیکار بکنن؟ اطاعت دولت بکنن. حالا دیگه بگیم تا مادامی که احکام چیز بکنه این طوریه داره مختلفه، تا مادامی که احکام رو رعایت بکنه بله شیعه ای رو مطرح میکنه، اگر ذکر چی این طوریه انقلاب که قبلا اشاره شده، ولی همین بیعت در این حد هست. حالا همین بیعت فرقش با نظام های لیبرالیست و دموکراسی غربی چی هست در اینجا؟ حالا روی این زیاد مانو نمیاریم، یعنی از نظر ساختش، از نظر ماهیتش نمیخوام چیم. ببینید ساختش اینه، یعنی داشتون تو ذهنتون هست، حالا میگم شما خودتون برداشت دارید قطعا. اونجا دولت متعهد، این که ملت متعهد میشه دولت رو اطاعت بکنه در غرب هم همینه، یعنی وقتی که میاد رأی میده شما یعنی تو برو روی کار من اطاعت میکنم غیر از اینه. اما فرق تو اون اولیه که اون متعهد میشه قول میده که در دولت اسلامی اطاعت بکنه احکام الهی رو خدا رو، و اینجا در واقع متحد میشه اجرای قوانین موضوعه حالا جامعه رو یا رضایت مردم رو یا نظر مردم رو، یعنی اینجا به این قضیه به اصطلاح برمیگن، این منشأش در واقع منشأ معارف و منشأ این اطاعت. به عبارت دیگه به نوعی میشه گفت اطاعت حاکم از مردم و مردم دولت، و حالی که در نظام اسلامی با این یه نظام هم خطه، یک خطه، یک جهته، به این شکل مردم اطاعت دولت بکنه، دولت اطاعت خدا بکنه. این رو تو تمام توریه اهل سنت و شیعه این رو اختلاف روی این ندارن، اختلاف اگر هست بله به نوعی بله خود دیگه حالا بستگی داره، مدون دارن غیر مدون دارن، اصلا قانون اساسی ندارن فهم نمی کنه اینو، هر مثلا تعهد اینه که حالا این به نوعی چیز غیری هست، این به مردم، مردم دولت. حالا زمانی که سلطنتیه میگه شاه منشأ فلانه، اونم میگه من خدا میگم، ولی خود شاه چیز نیست. اینو انشاءالله فرق دو نوع حاکمیت رو، نظام حاکمیت رو در غرب و در اسلام، در مسیحیت و در کلن غربی که الان جاری و ساری هست، چه نوع کمونیستی چه نوع چیز، انشاءالله جلسه آینده چیز میکنم که این فرق حاکمیت اینها رو مشخص تر بشه، یعنی اونجا تر میکنیم. اما خود بیعت رو تصمیم بیرید اینه، لذا دو نوع بیعت موضوعیت داره به نوعی، یا حداقل دو مرحله وجود داره در رابطه با روی کار آمدن حاکم. یکی تعیین هست، همین چیزی که میگه انتخاب و گزینش، و دیگری تأیید. این قابل تفکیکه. به عبارت دیگه ما دو نوع بیعت داریم به مناسبت بحث، بیعت تأییدی داریم و بیعت تأییدی. تا حدودی مشخص هست که احتمال توضیح نداره. حالا میبینیم اینا چطوریه. البته متاسفانه اهل سنت وقتی این کلمه خود بیعت گفته شده، بیعت رو بیشتر تو بحث، تو موقع اقامه حجت به عنوان اولی گرفته، بیعت تعیینی، یعنی گفته مردم تعیین میکنن. لذا از اینجا مشروعیت رو، اصلا بحث مشروعیت اینه، اینکه تعیید بکنن یا حرفی که تعیین بکنن. و بیعت، ولی عملا اگر هم بوده باشه بیعت تأییدی بوده. و حالی که متقابلن حالا خواهیم دید این مسئله رو، که اصولا برادر اینا داشته باشن، خوب اینجا دقت بکنن، چون این بحث ما داری روشن هست ولی در این حال ظریفه. چطور؟ تأیید. حالا این بازم توی مکاتب فرم میکنه که میرسیم، یعنی اینا رو طرح میکنه که کی باشه کی نباشه. ببینید بیعت تأییدی در هر دو تئوری، چه تئوری شیعه چه اهل سنت، هیچ گونه محل اختلاف نبوده و نیست. هر دو بیعت به ما تأیید قبول دارن. یعنی امام علی وقتی میاد بدون بیعت مردم چیز نمیکنه. یعنی بیعت مردم، وقتی بیعت گفته میشه تو چی؟ اینه که بیعت تأییدی رو قبول داره، رضایت مردم، پذیرش مردم. امام حسن سلام علیه وقتی میگیم مثلا زمانی که هست میگیم نداشتم، ولی زمانی ببینم شرایط هست حتی قیام میکنم. یعنی حالا این صرف نظر از مسئله از کنم قدرت هست که مسئله برای تحقیقی که امری برحال به قدرت نیاز هست، اینجا مسئله پذیرش مردم رو در این حد تأیید میکنه، یعنی در حد بیعت تأییدی شیعه تأیید میکنه. اهل سنت رو این اختلاف نیست. اختلاف رو یکی، بیعت تعیینی، چه کسی مشروع، یعنی اونجا دیگه مثلا مشروعیت مطرحه که شیعه اصولا برای بیعت تعییدی حجیت و مشروعیت قائل نیست. اینو تفکیک میکنه اصلا این، ولی بیعت تعییدی رو به کار میبره، تعیید میکنه. تو میبینید که مشروعیتش رو از اونجا نمیگیره، دولت و نظام و یک سیاست مشروعیتش رو از تأیید نمیگیره. تأیید یه چیز مشخص شده مردم میپذیرن. اصلا بیعت هم پر کلمه بیعت هم به طور فینسته این تو بطنش داره، اما چون سوء استفاده شده، یعنی نوعی دیگه برداشت شده، این رو که ما سعی میکنیم همون کلمه بیعت رو چیز بکنیم. که اهل سنت اینو نوعاً به طور یک پارچه مطرح میکنن که مقبولیت در واقع اینجا نوشتیم هم اینو از طریق بیعت، مکانیزم رو که این مقبولیت رو متجلی میکنه، این نهادی که تو جامعه به کار گرفته شده و به کار گرفته میشه در این روان که این مقبولیت رو به منصه ظهور برسونه، این چیه؟ این نهادی رو به کار میده و اون بیعت هست که این بیعت رو اینجا قرار میده و نوعا تفکیک نمی کنه. یعنی این بیعت تو اینا بسیطه مثل خود این روان، یعنی همینطور که این بسیطه، این بیعت هم بسیطه. اگر بخوایم چیزش بکنیم میشه گفت جهتشوی جهت داره، از عدم قدرت به قدرت رسندن برمان یک جهت داره. تو شیعه بازم میبینه خود همین بیعت هم اگر هم میشین همین دو جهت رو داره، یعنی کاملا منطبق بر این دو جهت هستنی، یکی که تعیین و گزینش، حالا چی با چه معنی مشروعیت اون جزء روش هاشون هست. یعنی امام علی سلام الله علیه تعیین شده بود، مردم چون شرایطی رو نپذیرفته بودن، حالا به هر دلیلی رسم شده بود، این ریکار روی اومد. ولی اولا امام بود، دوم پذیرش مردم برای این مشروعیت نبود، یعنی پذیرش مردم ایشون امام به معنای شیعی قضیه نکرد، ایشون زعیم کرد. بیعت تعیینی، حالا من این رو چون جمع بردر بودم اونجا بنویسم، برای اینه که بعدا میبینیم که مسئله به نوعی تو زمان غیبت موضوعیت پیدا میکنه. تو زمان غیبت یعنی الان مثلا خبرگان در واقع چه کار میکنن؟ یک جمعی است نظر میده در واقع نوع رأی که میدن بهش، در واقع نوع چطور هست؟ به نوعی میشه به نوع بیعت هست. اینجا بیشتر تو اونجاها به کار میبره، یعنی اگر ما بخوایم تو زمان غیبت این دو تا تئوری رو چیز بکنیم، کلمه رو به کار ببریم با اون طوری که اهل سنت میگه قابل چیز هست، یعنی میشه جواب داد. مثلا میگن که اگر بگن خب چرا این چیکار میکنن اینا چیز میکنن، این همون مقوله بیعت هست به نوعی که خبرگان امت، ولی خبرگان که اینا شرایطش رو خودشون دارن، مشروعیت رو خودشون دارن، بازم اونها انتخابشون تنها مشروعیت نمیبخشه، خود حاکم هم شرایط مشروعیت رو داره، مشروع هست، ولی نه به عنوان حاکم، به عنوان ولی فقیه. وقتی که این خبرگان در صورتی که شقای دیگه نباشه، این خبرگان چیز کردن به نوعی باش بیعت کردن، در واقع این بیعت اینا به اینا مشروعیت میده، ولی بازا میبینید نسبیت نیست چون اینا هستن. بله تعییدی نیست، اونم تعییدیه. پیامبر وقتی میاد شرط میذاشت، میگفتش این کار رو چه میکنی؟ این هیچ کس نمیاد برای پیامبر شرط بذاره که از این اصول چیز رو مالا نماز داره تخصیل. موارد زیادی میومدن که نماز رو فلان بکن، بهمان بکن. حالا یک وقتی جزیه رو فلان تعیین نیست، اول تعیین شده به امام پیامبر و به امام حاکم تعیین شده بوده، حالا اون میخواست به امام از موضع حاکم برای قرارداد ببنده، طبعا دو طرف داره، این چیزی میده اون چیزی میگیره، ولی به امامی که من تو رو به امام حاکم قبول داشته باشیم چون چیز مشروعیت رو از مشروعیتش رو پیامبر از نبوتش میگیره و اونم از ولایتش در واقع میگیره. لذا اون بیعت تاییدی هست، اصلا بیعت بیعت تاییدی، خود کلمه بیعت فیرسته. الا اینکه بازم عرض میکنم چون در اهل سنت به نوعی دیگه به کار رفته، ما مجبوریم اینو اینطور حالا پس بیعت میگه دو مرحله داره، این رو بس مطرح بوده خود اصلا خوارج اینو تقسیم میکنه، اول یه رسم میگیرن میگن بیعت مردم، بعدا میگن بیعت فلان. خود اهل سنت هم به نوعی همینه، میشه به اعتبار اون طوری ها این رو تقسیم کرد، ولی بیعت واقعا خودش بی نفسه، یعنی پذیرش مردم، اعلام میشه مردم پذیرفتن حاکم میشه، نه پذیرفتن حاکم نمیشه، خوننشین میشه. ولی عرض کنم حضور شریف شما دلیل نیست که از امامت و از مشروعیت افتاده باشه. حاکم دیگه که بیاد اگر مشروع نه، حاکم و حاکم اسلامی نیست. خب اینجا پس اینو هم داشته باشیم. اما اولین بحثی که در رابطه با بیعت مطرحه این که مصادیق انتخاب کنندگان، اصلا بیعت کنندگان چی هستن؟ حالا هم سوالاتی که برادران مطرح میکنن، این مقبول عامه عامه کی هن؟ بیعت کنندگان کی هن؟ اینجا دیگه میریم به طور خاص تو نظرات افراد و شخصیت ها. یک نظر اینه که جمیع امت اسلامی، حالا اونجا بعدا من کجا رسیدیم میگیم شیعه کجا رو رد میکنه، کجا رو قبول داره، اهل سنت کجا رو قبول داره. اصلا یکی از فروض اینه که کل امت اسلامی چه کار بکنن؟ بپذیرن، قبول کنن. این نه در طول تاریخ اسلام عملی بوده هیچ وقتی، حتی پذیرش، یعنی حتی تأییدی، تا چه برسه به تأییدی، نه عملی بوده تو اسلام و نه عملی عملا و نه عرض کنم دانشمندی اینو طرح کرده، نبوده تو اندیشه ها کسی این رو مقید نبوده به این معنای خاص. البته متأسفانه بیشتر تحت اون اکثریت، یعنی حالا وقتی میگیم چون یعنی اکثریت، اکثریت از بابه به تمره لازم، ولی بازم در جای خودش که بحث هست که مشروعیتش رو بازم از اکثریت نمیگیره، چون اکثریت چیز هست پس مشروعه. نه البته اهل سنت چرا چون واقعیت رو بهش مشروعیت که میده، خب قطعا واقعیت هم از مجرای اکثریت میگذره، همه میسر نیست اکثریت، این حالا بحث جراغان هست. خود اکثریت چطوره؟ فی نفس مشروعیت داره، ولی تو طوری شیعه نه، اینطور نیست، مشروعیتش بازم از خود اکثریت نیست، از جای دیگه باید بگیره، چون این حالا بحث این کلاسمون نیست. اما حالا به تناسب موضوع اینو بنده عرض بکنم که همین مبتلا به دموکراسی غربی هم بوده، جان غرب هم بوده و هنوز هم هست، که خب حالا مثل انتخاب که باشه چه کار بکنیم؟ دو رو جمع به کار رفته تو اصطلاحات تو اصول فقه، جمع رو تقسیم میکنیم، جمع کل، جمع فردی و جمع مجموع و جمع انفرادی. جمع کل اینه که یک کسی، یک جمعی که هستن، یک کسی به عنوان مظهر اینها، یعنی ملت نه به عنوان جمعی از افراد، به عنوان یک جمع کل، به عنوان یک کلیت، به عنوان یک ملیت، یک روح واحد. وقت آقای مثلا یک کلی میگه من مظهر مثلا فلان هستم، یا آقای امروزه ایران صحیح و غلط میگه من مظهر این کلم، اینا ما میگیم دموکراسی چی؟ تودهی. دموکراسی تودهی نوع اینه که توده به عنوان یک چیز بسیط، نه به عنوان جمع افراد مثلا میکنی میگه من حاکمت رو چون مورد چیز اینا هستن، حالا به حق یا ناحق صحیح یا حالا کار نداریم، این رو میگیم دموکراسی تو دیگه. رو داریم که نه میگه یک به یک افراد رو انتخاب بکنن رأی بدن، رأی هم مساوی، میگیم جمع انفرادی که جمعی از مجموعه افراد، ملت تشکیل شده، ملت یک کل نیست، یک کلی هست. مذاره مخوام اگر بخوام چیز بکنم از اسلام کلی نیست، اینا میگن کله، یک مجموعه است از افراد، اون یکی میگن کلیه، اما بحث کلیه یا چیز اینجا موضوعیت داره. خب اینو کار ندارم، یعنی غرضم یه اشاره بود که تو غرب هم به نوعی دیگه مطرح، هنوز هم حل نشده. حالا اکثریت یا بعضا جامعه که مثلا دموکراسی لیبرالی و فردی رو مطرح میکنن، بعضی یا دموکراسی تودهی رو مطرح میکنن، نوعاً گرفتاری رو همین قضیه بوده. نگه این مسئله ریشه داره، برادران عنایت بفرمان، مختص جان اسلام نبوده و نیست، هنوز هم حل نشده خود قضیه تو اندیشه بشری، که فقط حالا زیاد مورد بحث نیست ولی حل نشده. اما ابن حسن ماوردی اصلا این رو نفی میکنه، نه تنها تایید نمیکنه، میگه به اصطلاح اجماع امت، اتفاق جمع ملت، حتی اکثریت آنها، جمع که ممکن نیست، یعنی جمع اینها نظریه از اکثریت میگذره، میگه لازم نیست که اینجا دیگه برابره امت میفهمن، منظور اینجا تعیین نیست، منظور چه؟ تعیینه. شراب میگه بعدا وقتی میبینیم میگه خلیفه روی کار اومد، اول شرط اینه که مردم باش بیعت بکنن، این همه باید باش بیعت بکنن، میگه حتی یک نفرم چیز نکنه این نمیتونه، همه باید بیعت بکنن. پس معلومه این بیعتی که مطرح میکنین اولی غیر از دومیه، این دومی منظور تاییده، تو اولی میگه این بیعت مردم مطرح نیست برای روی کار اومدن خلیفه و حاکم، منظورش پس بنابراین تعیینیه. پس بنابراین اینها داشته باشین که ماوردی اینو طرح میکنه ولی نفی میکنه، میگه یه راه اینه، یکی از امکانها، ولی این رو میگه لازم نیست، میگه عملا هم تو تاریخ اسلام هیچ وقت نبوده، تو واقعیت هم همینه که نبوده. اما بسیاری از دانشمندان دیگه چه قبل از ماوردی چه در زمان ماوردی و چه بعدش اصلا طرح نکرده این قضیه رو، یعنی مسئله اجماع و اصلا رأی اکثریت انتخاب امت رو روی کار آمدنه در روی کار آمدن طرح نشده. متفکر معاصر اهل سنت این رو تایید کردن، این بیشتر طرح کردن و تایید کردن. امثال رشید و زاو اینها نوعا اینا درست نقطه مقابل قدیم و در جدید طرح کردن و تایید کردن و اون رو مبنای دموکراسی اسلامی تو توی خودشون مطرح کردن. گفتن مبنای دموکراسی، اصلا وقتی میگن دموکراسی اسلامی مثل امثال مودودی یا توکراسی توی دموکراسی و امثال زاله مبنش اینه که چیه؟ چون انتخاب اکثریت که وقت این عملی میشه و مثل مجلس رو پیش میکنم که حالا بعدا میبینیم چون این محدود میشه. پس بنابراین یکی از راه های روی انتخاب و یکی از شکل انتخاب، انتخاب اکثریت حد دقیقا یا همه امت یا اکثریتشون، یا اینکه بگیم همه امت که از مسیر اکثریت میگذره، که این نظرات اهل سنت رو اشاره تاریم مثلا شیعه اصلا از اساس این رو قبول نداره، به من تعیین خلیفه به من تعیید که چرا همین امت یک بیت باید بیعت بکنه. چطور؟ از کنم حضور شده شما اینجا مخالفتی نه عملی هست با فرهنگی که اهل سنت قبلا شاه شد در رابطه با انقلاب و توری انقلاب اینها و نه مشروع، اصلا مخالفت مشروعی در قدیمش ها، در توریای جدید این در زمینه هست پذیرفته میشه به من مثل خود کشورهای دیگه ابراز نظر بکنن، چون اونجا مشروعیت رو نهایتا باید با اکثریت مشروعیت هم از طرف با مثال عملی که ترکیب میشه، این حکم موضوع اینجا ترکیب میشه کاملا، لذا خیلی مطرح نیست. همون که اکثریت قائل شد این مشروعه، اقلیت دیگه حق چیز نداره، حق اظهار نظر دار از نظر اینها، در قبل اصلا موجودیت نمیتونست داشته باشه. میگه اصلا تو نمیتونی مخالفت بکنی و نباید، حالا یا برای هر جا مرد یا به هر دلیلی که گفته میشد اون اصلا بیاناتی کرد موضوع پیدا نمیکرد. ولی در طور جدید چرا مسئله اقلیت رو لحاظ کردن، امکانش رو نفی نکردن، معهازات بازم مشروعیت از اکثریته، این اکثریت هست که نظرش مشروع هست، که بازم تکرار بکنم چون محل مشابه که شیعه اینجا حتی اکثریت هم قائل به مشروع بودن نظرش، این چون اکثر پس مشروع نید اینطور نید، ولی اون چون اکثریت مشروعه، حالا ممنوعش هم همین قد. بله دومین مسئله، یعنی شق دوم همین انتخاب اینه که اهل حل و عقد، یعنی انتخاب و بیعت اهل حل و عقد، یا بعضی گفتن رفت و فقه. اما راجع به این قضیه دیگه اینجا جا داره که تا حالا چندین جایی بحث شده، حالا که بیعت و به معنای عامش بیعت تعیینی رو به معنای عامش نفی میکنن، این نفی میشه چه چیز جایگزین میشه؟ یعنی بیعت مظاهر میخوام بیعت امت رو نفی میشه، بیعت حل و عقد میاد، یعنی مکانیزم دیگه رو حالا یا در طول شد در عرضش باید این رو استخدام بشه، به کار گرفته بشه، این عملی بکنه قضیه رو. خب حالا بحث مختلفی هست راجع به این الهلعه، اینجا ما انشاءالله چند نکته رو اشاره میکنیم. اولا یکی مایق و مصادیق الهلعه که خود شما اولین سوال تو خودین خب چیه تو از نظر اهل سنت و اینها، ببینید اصولا چه مفهوم الهلعه و چه مصادیق اینها در توریای اهل سنت از صدر اسلام تا کنون اصلا چیز مشخص نشده، یعنی کاملا مبهمه و نامعلومه. خود عبدالکریم خطیب مصری که اتفاقا نظرات تابیدم یه شیعی داره در رابط با آلهه الاغم میگه لاغم مزن الغموز، میگه غامزترین کلمیست که تو معارف اسلامی وجود داره، این خیلی غامزتر، اصلا هیچ چی نمیشه از این در آورد. این اصلا یک مفهوم کلا، یعنی مکانیزم گفته شده طرح شده ولی مشخص نشده، اینو باید مشخص بشه اولی، ولی برحال تو توری السنن مسئله جای بیعت عموم علیه العقد هست. اما برخی مصادیق علیه العقد رو گفتن علما هستن، بعضی ها گفتن حکامن و بعضی ها گفتن هر افراد که قدرت داشته باشن، حالا قدرت علمی داشته باشن، قدرت سیاسی داشته باشن، یه نوع اشرافیتی داشته باشن، فرق نمی کنه. که حتی بعضا مستشرقین رو برگردنن به اون نظریه شیخوخیت قبل از اسلام، گفتن این ناشی از اینه، ولی واقع اینه که نیست، این ریشه تو اون نداره، یعنی بی تأثیر نبوده شکل غلطش، ولی خود چیز تو عملا مایه داره، هم خبرگان خود ما هم و هم یه چیز طبیعی هم هست، عقلی و طبیعی. بالجمله میشه در جنبنی از نظرات دانشمندان و متفکرین اهل سنت در اطباع این رو گفت که نوعا میشه گفت منظور نداشت افراد موثق و معتبر تو جامعه هست. طبیعیه که تو هر شهری هر جمعی افراد معتمد هستن و صاحب نفوذ هستن، ولی دیگه بیش از این ملاکی وجود نداره. این یعنی واقعا خطرناکیش همینه که ملاک مشخص نشد، خب هر فردی ممکنه توی شهری نفوذی به هم بزنه، اعتبار به هم بزنه، به حق و یا ناحق این معیار داشته باشه اینجا نیست، ولی مجموعا میشه که افراد معتبر، معتمد و موثقی که مورد وثوق مردم باشن. چیزی که الان ما کلمه خبرگان رو به کار میبریم، خبرگان جمعی هم ممکنه چیز باشه. همون علیه العقد اول روزی که به کار برد علیه العقد، البته بعضی وقتا مرادف در زمانی مرادف صحابه به کار میرن، میگوستن صحابه بودن. بله ها، در زمان چیزی رو میفرمایی؟ این چرا این رو الان من دقیقا چیز ندارم، ولی این کلمه علیه العقد ظاهرا از نظر خود لغوی ریشه چیز داره، ولی اصلا از نظر مفهومی قضیه، چون بعضی خود علیه العقد به کار نبودن، مثلا گفتن علیه رفق و فرق، بعضی گفتن خبرگان که مصادیقش رو افتادیم، بعضی گفتن حکام، بعضی گفتن علما، بعضی گفتن هر دو هست. معاصرین خصوصا رشید رضا میگن نمایندگان مجلس هستن، یعنی حق برای نمایندگان مجلس شورا هست. میگه علیه العقد یعنی چی؟ یعنی همین، به عبارت در این که علیه العقد چی هست و کیا هستن معیار مشخصی نیست. رشید رضا میاد خب من مسئله چیز رو مطرح میکنم، اما بحث دیگر که مطرح تعداد اینا هستش، خب علیه العقد تعدادشون چقدر باشه؟ بازم همه علیه العقد باشن که قطعا از طریق اثریت میگذاره بازم، یا خیر بازم در این خصوص اومدن نظر دارن که نه لازم نیست همه علیه العقد باشن، ضروری نیست، یعنی جمهور علیه العقد و خبرگان لزوم نیست، که این رو ماوردی تصریح میکنه، طرح میکنه و تصریح میکنه. پس چی باشه؟ تعداد تعیین میکنه، میگه 7 نفر باشه تعداد. البته هر کدوم اینا مستنداتی رو از صدر سامونه ارائه میده که برای بحث تفصیلی برای داره به خود الاحکام سلطانیه یا کتابای دیگری که ارائه شده در خصوص مراجعه میکنه. میگه یا 7 نفر حد اکثر، یا 5 نفر، یا 3 نفر، و یا 1 نفر. این حتی 1 نفر هم ممکنه علیه العقد باشه. خب دیگه خود شما تفصیل بفرمایید. این رو چیزیست که تر میشه، همین مشکلات همینه، یعنی قابل تفسیر نیست. حالا چطور تفسیر میشه؟ در حال و اتفاقا نظر یک نفر غالب میشه، یعنی نهایتا برای ما یه حرفی برای اون که مطرح میشه نه، منظور اون نیست اصلا، با توجه به این که مصادیقش گفته شد، یعنی چیز مشخصی هم نیست. شیعه اگر میتونیم بگیم مثلا اینه، مثلا خبرگان باید ویژگی مشخص بشه، این باشه، اینجا مشخص نمیشه و اینم تا یک نفر سیر میکنه. حالا ویژگی ها چی باشه؟ الان ما میگیم خبرگان چه شرایطی باید داشته باشن، بازم ویژگی ها رو یک عدالت، میگه عادل باید باشن، حالا که غرض لرزی نکنن، باید عالم باشن تا بتونن شرایط خلیفه رو تشخیص بدن، همون چیزی که ما میگیم مجتهد یه مدار بیشتر با چیز میخونه ولی یه مدار فراتر از این، منظور رو به اوضاع زمان رو، کما اینکه خب یه نفر از خبرگان نماینده که خبرگان میشه باید اوضاع زمان رو تشخیص بده، شرایط رهبر رو باید بشناسه، تشخیص هم بده. و سوم قضاوت هست، میگه بتونه حسن قضاوت داشته باشه، غلط ورزی نکنه و خوب انتخاب بکنه. حالا عمده مباحثی که حول و حوش بحث الحلقه هست این هاست و در مقوله انتخاب هست همین هاستش. شیوه دوم شیوه انتصابه، حالا چگونه باشه؟ انا داریم دو نوع انتصاب مطرحه، یکی انتصاب توسط خلیفه قبلی هست که همون ولایت عهدیه، ولی عهد تعیین میکنه، حالا قطعا وقتی زنده است تعیین میکنه، بعدا هم عملا این ولایت عهدی به دو ولایت عهدی تغییر کرده بود، یعنی معمولا هر حاکمی دو ولی عهد تعیین میکرد که بعدا میدونی چه فجایعی رو در جهان اسلام وجود آورد. درگیری وقتی که یک خلیفه میمرد، حالا مردم اگر حاکم نبود یه چیزی، حالا دوتا بودن هر کدوم یک سری یاران داشتن، حالا این از اون تاریخ جای خود، ولی خب قطعا یک سری مبانی نظری دادن و زمینه میداد بعدا برای نظری دو امامی، حالا که دو ولی هم داریم چه اشکالی داره دوتا امام هم داشته باشیم، دوتا حاکم هم داشته باشیم، یعنی نوش که پیدا میکنم زمینه رو برای اون میده. ولی در هر صورت نظری نظری چه؟ همون ولایت عهدی است که تو نظام سلطنتی نوعا مطرحه، خلیفه قبلی تعیین میکنه. که اینجا اونها داشته باشه عبارتی من میگم، ما مردی اینو اصل میگیره، یعنی شیوه انتخاب رو ما مردی تحمی کرد ولی عملی نمیم، خود این یه نفر که انتخاب رو عملی اونو انتصابه، لذا مولوی در واقع تو تئوریش بیشتر شیوه رو چیزی میکنه، این شیوه رو میگیره، میگه چیه؟ میگه شیوه در واقع اصلی و قاعده توی روی کار اومدن خلیفه چی هستش؟ میگه همین مسئله انتصاب هست. یعنی چی؟ یعنی تعیین خلیفه قبلی خلیفه بعد رو و تعیین ولایت عهد. خب اما غزالی بعدها داره سوی تحولی، حالا ببینید این رو به عنوان قاعده مطرح میکنه، میگه این قاعده است. غزالی میاد اینو به عنوان استثناء معرفی میکنه، میگه استثناء اگر هم شد، اگر که عملا چیز هم از نظر تئوری چه قضیه و نهایتا ابن جماعه داریم که اصلا طرح نمی کنه. این شق رو هم حتی طرح نمی کنه، همون شقای قبلی هم اشاره شد طرح نکرده، این شق رو هم طرح نمی کنه، اصلا این شیوه رو قبول نداره و توجه بهش نمی کنه. اما این سوالی که از حضور الان برادران عزیز دارم اینه که الان این چون بعضی ها بلکن بسیاری شیوه تعیین امام رو تو طور سیاست شیعه با تعیین ولایت عهد مساوی گرفتن، گفتن این هم مثل همونه، فرق تعیین یعنی این که امام قبلی امام بعدی رو تعیین بکنه، شیعه هم همین رو قبول داره، اهل سنت هم عملا داره این رو میگه، خیلی این میگه انتصاب، اونم میگه انتصاب، این میگه نس، اونم میگه نس. در واقع اینجا به هم میرسن شیعه و اهل سنت. حالا تو این فاز بعدی، یعنی بگه از اون فاز گذشته، تو زمانی است که مثل ماوردی و غزالی ها هستن، بین العباس حاکمه، رو اون رو میگه حالا اون وقت شده، اگرم بشه نفت نمی کنن. احسن، ببینید اختلاف خیلی چی؟ صورت قضیه چیه؟ یک عمل یه چی؟ صورت واقع ها؟ یه رفونه؟ این میگهش آه خود دادم به شما، شما بعد از من فلان، اونم میگهش خود دادم به شما، شما بعد از من، مخصوص صورت چیز همینه دیگه، شیعه همینه، اهل سنت هم همینه. همین البته خود مستشرقین رو به سر لغزونه، بعضی از این بزرگواران خودی رو هم به تقلید داشته، ولی واقع بینه که اینجور نیست. یعنی شیعه از اصولش سرفندان که اینجا نکرده، نمیتونه بکنه. حتی در زمان معصوم در واقع، حتی شخص پیامبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در واقع امام علی رو تعیین نکرده. وقتی میگیم تعیین یه چیزه اصطلاح تسامح آمیزه، حتی تعیین هم نکرده، به امامی که من نظرم اینو منم تعیین میکنم، مثلا اگر چیز حالا تو بود ولایتش جای خوده. ایشی در واقع چیکار کرده؟ میگه هر چیزی که من وحشه من ابلاغ میکنم، من فقط ابلاغ، هیچ چیزی کوچکترین حق دخالتی و تصرفی که نیست اینجا. امام همینه، امام در واقع معرفه، ابلاغ میکنه، اعلام میکنه، امام قبلی تعیین میکنه، ولی در توری اهل سنت اینو چیکار میکنه؟ تعیین میکنه. یعنی به واقع منشأ مشروعیت اینجا بازم چه؟ خلیفه هست. اونجا حتی با اینکه معصومه، با خود امام از داره ولایتش هست که این رو گرفته، ابلاغ میکنه، با کانال هست، مظهر در واقع اراده الهی و مشیت الهی است. و حالی که این نه، مظهر اراده خلیفه هست. این اینات داشته باشه، یعنی این روش با فرهنگ ما در واقع عجیبه. خیلی هم چیز نیست که یک مستشرف حتی باید برخورد بکنه اشکال رو دچار بشه، ولی خب برای از کسانی که بدون ملاحظه وارد این مطالعه میکنه، این مقداری سوال برانگیزه.
بله. یعنی که اگر مسئول نشود، نتونه ثابت کنه، اون دیگه امر خارج از باید مسئولیت.
بله، اون دیگه مربوط به اعلامش هست. بله. زارم بحثمون وقت تموم شده، بحثمون تکمیل نشده. ان شاء الله ادامه بحث چیزی رو روح حاکمیت برای داره، ان شاء الله این مدل مطالعه داشته باشم برای جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آل محمد. چطور زیاد است؟